در ایران به بخش خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه دومین روز از شهریور ماه 1403 رو سپری می‌کنیم که مصادف است با 23 اوت 2024 میلادی. سلام می‌کنم به همه شما، نسرین افشار هستم و شما رو در روزی همراهی می‌کنم که رویترز میگه هکرهای سپاه با ارسال بدافزار به موبایل‌های تیم انتخاباتی ترامپ از اونها جاسوسی می‌کنن. همینطور در شب پایانی مجمع ملی دموکرات در شیکاگو، کامالا هریس رسما نامزدی این حزب رو برای انتخابات ریاست جمهوری پذیرفت. همینطور در کمتر از یک هفته مونده به شروع بازی‌های پارالمپیک پاریس، شعله‌های مشعل این بازی در بریتانیا روشن شد. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو با ماست. بنیام،
سلام به تو و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر امور خارجه فرانسه جمعه در تماسی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از او خواست تهران هر کاری میتواند انجام دهد تا از آنچه آتش افروزی در منطقه توصیف کرد جلوگیری کند. استفان سجورنی عذرخواهی میکنم. وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد که جمهوری اسلامی از اعضای گروه‌های مورد حمایتش همچون حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان شیعه عراقی بخواهد تا حد اکثر خیشتنداری را به کار گیرند. در همین حال عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا، اظهار داشت جمهوری اسلامی خواهان گسترش جنگ یا افزایش تنش‌های منطقه‌ای نیست، اما از آنچه حق مطلق خود برای پاسخگویی به اسرائیل خواند عدول نمی‌کند. وزیر امور خارجه بریتانیا هم در پاسخ، آنچنان که در شبکه اکس نوشته، تاکید کرده که باید از هر گونه تشدید تنش در خاورمیانه اجتناب کرد. به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا، دستیابی به توافق آتش بس، ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و تضمین آزادی گروگان‌های اسرائیلی برای ثبات منطقه حیاتی است. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران و یکی از فرماندهان ارشد حزب الله در بیروت، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان اسرائیل را به گرفتن انتقام تهدید کردند. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های ایران، حسین پیری رئیس اداره آگاهی خاش در حمله افراد مسلح کشته شد. سایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش کرده که حسین پیری پس از خروج از خانه‌اش در خیابان مراد بیگی هدف تیراندازی قرار گرفته. به نوشته هالوش، او شخصاً در شماری از یورش‌های ماموران امنیتی به خانه‌های مسکونی و بازداشت شهروندان بلوچ حضور داشته است. این در حالی است که کانال تلگرامی منتسب به گروه جیش العدل بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن ادعا شد این گروه مخالف حکومت ایران مسئولیت حمله را بر عهده گرفته. این گروه شبه نظامی از سوی جمهوری اسلامی و چند دولت غربی از جمله آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. بیش از 500 هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد که مالکان آنها 90 هزار تن هستند. ابوالفضل نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، جمعه دوم شهریور گفت که به صاحبان واحدهای شناسایی شده هشدارهای لازم داده شده و اولویت هشدار برای افرادی است که بیش از 100 واحد مسکونی دارند. به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی ایران، در میان صاحبان این 500 هزار خانه خالی کسانی هم هستند که مالک بیش از 50، 20، 10 یا 3 خانه خالی هستند که در اولویت‌های بعدی برای معرفی به سازمان مالیاتی قرار دارند. ابوالفضل نوروزی خرداد ماه سال گذشته 1402 اعلام کرده بود که وزارت راه و شهرسازی اطلاعات دقیق سکونت 73 میلیون ایرانی را در اختیار دارد و هشدار داده بود اگر سرپرست‌های خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات خانه خود را ثبت نکنند جریمه خواهند شد. مرداد 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوار در ایران به بیش از 260 رسیده که نسبت به ماه مشابه سال پیش سال 1402 31.5% افزایش داشته و نسبت به دوره 12 ماهه مشابه سال قبل هم حدود 35% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم در مرداد امسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای ایرانی بیش از 31% بود، یعنی خانوارها به طور میانگین 31% بیشتر از مرداد ماه سال قبل برای یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. شاخص قیمت مصرف کننده معیاری برای اندازه‌گیری تغییر در قیمت میانگین کالا و خدمات مصرفی یک خانوار متوسط است. این شاخص نشان دهنده تورمی است که مصرف کنندگان در یک بازه زمانی مشخص حس می کنند.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر با تازه ترین خبرها. او مسئولیت نوشتن خبرها رو هم امروز به عهده داشته.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
گروهی از هکرهای وابسته به سپاه پاسداران که به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نامزده جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کردند، به استفاده از نرم افزارهای جاسوسی برای ضبط تماس، سرقت پیام و فعال کردن دوربین و میکروفون تلفن‌های همراه قربانیان خودشون متهم شدند. به گزارش رویترز این گروه با نام APT-42 به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وابسته است. FBI و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا روز دوشنبه 29 مرداد در بیانیه مشترکی اعلام کردند که جمهوری اسلامی مسئولیت تلاش‌های اخیر برای هک کردن ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و بایدن و کامالا هریس بوده. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگار علم و فناوری و تکنولوژی، و ابتدا از او پرسیدم که اهداف این گروه هکری چه بوده.
این گروه رو میشناسیم به خاطر سابقه طولانی حملاتی که انجام داده. در بین تهدیدهای سایبری که از سمت وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، خود سپاه، چندین گردان و گروهان سایبری هستن، اما این گروه APT-42 که شرکت‌های مختلف اسم‌های گوناگونی روشون می‌ذاشتن، مشهورترین اسمشون بچه گربه ملوس هست. با این عنوان خیلی راجع به این گروه صحبت شده. همچنین مین سندستورم، این طوفان شن نعنایی اسمی که مایکروسافت روی اینها گذاشته. این گروهیه که پیشرفته‌ترین حملات رو انجام داده از لحاظ نرم افزارهایی که در اختیار داره و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی، تکنیک‌های حملات گردابی و اون نوع حمله‌ای که انجام میده شناخته میشه. اولین بار فکر میکنم که گروه لب دوختگان بود که یک فایل DLL از این گروه رو منتشر کرد که نشون داد که اینها حملاتشون رو چجوری انجام میدن. ترکیبی از گول زدن فردی که در یک شبکه‌ای فعال هست که اون شبکه حالا احتمالاً با نرم‌افزارهای مایکروسافت هندل میشه. معمولاً سعی میکنن اون فرد رو ترغیب بکنن که ناگهانه روی لینکی کلیک بکنه و روی دستگاه اون فرد که معمولاً حالا موبایل هست نرم‌افزارهای را به دستگاه‌های نصب میشه که اون وقت دسترسی این گروه رو به شبکه داخلی مهیا میکنه. حالا این اهداف هم مختلف بودن در سراسر دنیا، از دولت آلبانی، از یک شرکت بیمه دریایی که کشتی‌های بین اسرائیل تا فجیره رو مثلا بیمه می‌کرده، تا هر چیزی که بشه در جامعه آمریکا اختلاف هست. یعنی که سعی می‌کنن از در این کمپین‌های سایبرنیبل اینفلوئنس استفاده بکنن و خب انتخابات آمریکا هم در رأس اونها به کمپین بایدن هم حمله کردن قبلا و بعدی تغییر کرده هریس هم حمله کردن، خب به کمپین ترامپ هم حمله شد. ترامپ هم ادعا کرد که اینها خیلی حملات عمیقی انجام ندادن، اما الان ما می‌بینیم که بر اساس این شواهدی که رویترز در گزارشش گفته اینها توانایی خیلی بالایی دارن. حالا باید ببینیم که به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده باشه.
آقای صارمی‌فر، آیا نفوذ این گروه به کمپین دونالد ترامپ میتونه به عنوان یه تهدید جدی امنیتی برای روند انتخابات در نظر گرفته بشه؟
یک مسئله که وجود داره اینه که حتی اگر عمق نفوذ کم باشه، ما میگیم که در این مورد خاص حالا اطلاعاتی فرستادن به نشریه پولیتیکو که خط فکریش یه مقداری با جریان ترامپ متفاوته. خب پولیتیکو هم اینها رو متوجه شده و منتشر کرده و در جریان این کشف حمله سایبری قرار گرفتن مایکروسافت. ولی این جور به اصطلاح گلالود کردن فضا یه تفاوتی داره با کاری که مثلا هکرهای روسی انجام میدن. هکرهای روسی معمولا یک هدف خاص رو پیگیری میکنن تا بتونن با یک تلاش کم یک تاثیر زیادی در یک جهت خاص بزنن. لازم هکرهای جمهوری اسلامی خیلی میخوان فضا رو گلالود بکنن. این گلالود کردن فضا به خصوص هر چقدر ما به روزهای انقلاب آمریکا نزدیک میشیم در ماه نوامبر خیلی فضا رو ملتهب میکنه. خب وقتی شما آشوب ایجاد میکنید الان نمیتونیم بگیم که چقدر ممکنه برای ایالات متحده خطرناک باشه، مثلا اگر که فضا خیلی جدلی بشه در روزهای انتخابات، ولی گلالود کردن فضا به هر حال مقدمه اون چیزی هست که ممکنه در آینده برای امنیت ملی ایالات متحده و دموکراسی در آمریکا خطرناک بشه. بله به این معنی تهدیدآمیز هست.
با توجه به اینکه این همه توصیه امنیتی و پیشرفت در نرم افزارهای امنیت سایبری وجود داره، چطور این گروه هکری تونسته به کارزار ترامپ ورود بکنه و پیشرفت بکنه اونجا؟
مثل همین جریان ترور ترامپ، به هر حال سلف مخفی ایالات متحده اونها قوی ترین سلف امنیتی دنیا اونجا هست، ولی به سمت ترامپ هم شلیک میشه. یا در همون روزهایی که سمت ترامپ شلیک شد با این خبر شنیدیم که جمهوری اسلام داشته تلاش میکرد که ترامپ رو به ترور بکنه. ما باید بدونیم که این گروه های سایبری بیشتر از اینکه گروه های فناور آنلاین باشن که بخوان تکنولوژی های نوین رو استفاده بکنن برای رسیدن به هدفشون، که گروه نظامی هستن و برایشون یک هدف نظامی مشخص میشه که باید به اون هدف برسن. بنابراین از همه ابزارهای ممکن استفاده میکنن. چیزی که به اینها قدرت میده اینه که میتونن مهندسی اجتماعی بکنن و اون کاربر رو تغییر بکنن. یعنی یک روی ذهن یک نفر تمرکز میکنن، در این گزارش اومده پروفایل سازی میکنن، مثلا از یک محققی جعلی میسازن در واشنگتن اینستیتوت در خاور نزدیک یک تینک تنک در واشنگتن، و بعد میرن وارد مصاحبه میشن با یک استاد اسرائیلی در دانشگاه اسرائیلی که اونو تغییر بکنن که باهاشون همکاری بکنن در نگارش مقالی، و در این بین یک بدافزاری به استاد اسرائیلی منتقل میکنن که باعث میشه دانشگاهش هک بشه و به دست اینها بیفته. یعنی اینها در نهایت میان توی جایی که نقطه ضعف‌های انسانی هست جا میده.
گفتگوی شنیدید با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری و تکنولوژی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مسعود پزشکیان در تازه‌ترین انتصابش شینا انصاری رو به معاونتش برای ریاست بر سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرده. شینا انصاری که در انتخابات ریاست جمهوری 14 رئیس کمیته محیط زیست ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان بود، از اوایل دهه 1380 سابقه مدیریت در زمینه محیط زیست رو داره، اما مهمترین مسئولیت او در سال 1398 رقم خورد که پیروز هنوچی شهردار وقت او رو به عنوان مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران منصوب کرد. خانم انصاری پیش از اون در اسفند ماه سال 1381 به عنوان سرپرست اداره تازه تأسیس محیط زیست شهرستان ری منصوب شده بود و در سال 1384 در مسئولیت سرپرست اداره محیط زیست تهران و سپس معاون اداره کل محیط زیست استان تهران قرار گرفت. همکارم برشته قاضی با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان که از همکاران سابق شینا انصاریه، درباره همین انتصاب گفتگو کرده که با هم میشنویم.
واقعا اهمیت این انتخاب در حال حاضر به خاطر اینه که ایشون جزء مدیرایی بوده، مدیرای محیط زیست هستن که به قول معروف کار تخصصیشون همین محیط زیست بوده و اینکه رشتهشون مرتبط هست، به خاطر اینکه همیشه توی محیط زیست وقتی بخوایم با سایر رؤسای سازمان مقایسه کنیم اهمیت این موضوع درک میکنیم که چرا اینقدر مهمه که حالا ایشون از بدنه کارشناسی سازمان هستن و حوزه تخصصیشونه، به خاطر اینکه همیشه یکی از مشکلات سازمان محیط زیست سیاست زدگی در انتصابات مدیریتی بوده و عموما کسایی که به عنوان رئیس سازمان انتخاب می‌شدن بوده که حتی یک روز توی سازمان محیط زیست کار نکردن و اصلاً هیچ تخصصی در این زمینه نداشتن. مثلا خانم فاطمه واعظ جوادی که از رؤسای قبلی سازمان هستن، ایشون دکترای فسیل شناسی داشتن، یا آقای سلاجقی که قبل از خانم دکتر انصاری بودن، ایشون از سازمان جنگل و مراتع اومده بودن به محیط زیست، و حتی خانم دکتر ابتکار هم ایشون بیشتر یک انتخاب سیاسی بود تا یه انتخاب تخصصی.
محیط زیست در ایران یکی از بحرانی ترین حوزه هاست، از آلودگی هوا گرفته تا فرونشست زمین، کاهش منابع آب و جنگل زدایی و خیلی مسائل دیگه ای وجود داره. فکر میکنید که چقدر خانم انصاری موفق خواهد شد سر و سامون بده به این بحران ها و چقدر اون امکانات و اختیارات در اون ساختار رو خواهد داشت؟
ببینید، همینطور که شما اشاره کردید، بله واقعا محیط زیست با یه ابر چالش هایی روبروه، بحث آلودگی هواست، بحث تغییرات اقلیمیه که خب یک مشکل جهانیه، بحث ریزگرداست، بحث دریاچه ارومیه که خب همه دولت ها به یه نحوی با این موضوع درگیر بودن و قطعا ایشون مسیر سختی رو پیش رو دارند، چون حالا یکی از مشکلاتی که محیط زیست داره بحث بودجه است که واقعا جزء ضعیف‌ترین بودجه هاست، بودجه محیط زیست، به طوری که توی بودجه 1403 ما نه تنها افزایشی نداشتیم نسبت به سال قبلش که کاهش هم داشته. به هر حال این یک واقعیتیه که توی ایران و برای ارکان اصلی قدرت بحث محیط زیست اولویت نداره. باید کسی که توی محیط زیست کار میکنه با نهادهای مختلف بتونه هماهنگ باشه، چون به هر حال تو هر کدوم از بحث ها یک تقابلی وجود داره با سایر نهادها، از وزارت نیرو گرفته، جهاد کشاورزی، وزارت سمت، شهردار، یا اینا همه واقعا جاییه که باید باهاشون هماهنگ بشه کارها. و اینکه حتی توی برنامه توسعه هفتم هم سهم محیط زیست واقعا خیلی کم رنگه، حتی یه جاهایی سیاست هایی که توی ایران هست اینا در تقابل هست با بحث محیط زیست، بحث افزایش جمعیت، بحث توسعه صنعت، اونم با شرایطی که ما شرایط بحرانی منابع آبمون، اینا همه در تقابل با محیط زیست و توسعه پایداره. ولی این خب قدم اول که یه فرد با تخصص و با شناخت نسبت به محیط زیست انتخاب شده، این خب خیلی به نظر من مهمه، ولی واقعا کارهایی که باید انجام بشه، شاید بشه گفت که تلاش ایشون، قدم بعدی ایشون باید این باشه که وزارتخونه‌ای با عنوان محیط زیست تشکیل بشه که بتونه یک بودجه مناسبی رو تخصیص بده بهش. واقعا باید برای موفقیت ایشون و بحث محیط زیست باید حتما سایر دستگاه ها هماهنگ باشن. به هر حال ما یه مافیای قدرتمند کوهخواری و جنگلخواری داریم که محیط زیست واقعا اهرمی نداره و باید سازمان های دیگه همکاری بکنن. بحث فرهنگ سازیه که خب واقعا خیلی مهمه. در نهایت واقعا فکر میکنم اتفاقی که باید بیفته اینه که برنامه جامعی برای توسعه پایدار کشور وجود داشته باشه و مدیریت جامع و یکپارچه‌ای در حوزه محیط زیست وجود داشته باشه که اونم به وسیله اصلاح قوانین محیط زیست و ادغام اون نهادهای موازی محیط زیستی در قالب یک وزارتخونه قوی هست.
با توجه به شناختی که از ایشون دارید و گفتید که اتفاق خوبی هست که ایشون از بدنه سازمان و کسی که چنین فعالیت‌هایی قبلا داشته انتخاب شده، به مشکلات هم اشاره کردید، چطور می‌بینید پیش رو؟ فهم کنید چه چیزی در پیش رو خواهیم داشت؟
ببینید، من واقعا یه جمله که خود ایشون دارن و نقل از ایشون میگم که حالا نه در این مورد، ولی من امیدوار هستم ولی خوشبین نیستم با توجه به واقعا مشکلاتی که در بحث تحریم ها وجود داره و بحث اهمیت محیط زیست که ما واقعا راه طولانی رو در پیش داریم تا اینکه زمامداران اون مملکت این بحث رو بخوان بهش اهمیت بدن و جدی بگیرن. به نظر من راه سخت و دشواری پیش روه، ولی مهم اینه که هر کسی هر قدمی که میتونه برداره و اینکه نمیشه واقعا با وضعیت بحرانی ایران دست رو دست گذاشت و اینکه حتی یک قدم به جلو اگر برداشته بشه، این خودش میتونه باعث امیدواری باشه.
فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست و از همکاران سابق شینا انصاری از انتصاب او به ریاست سازمان محیط زیست با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما حدود یک ماه پس از اون که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد طراح دو انفجار مراسم چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان رو دستگیر و به ایران منتقل کرده، حالا مدعی دستگیری 14 عضو داعش شده. افرادی که وزارت اطلاعات میگن در چند روز اخیر وارد ایران شدن. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صبح امروز جمعه با صدور اطلاعیه ای از بازداشت 14 عضو گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در 4 استان کشور خبر داد. گروهی که از سوی جامعه جهانی تروریستی شناخته می شود. بر پایه اطلاعیه وزارت اطلاعات، 7 تن از وابستگان به داعش در استان فارس و 7 تن دیگر در استانهای تهران، البرز و خوزستان دستگیر شده اند. درباره هویت افراد دستگیر شده هنوز خبری منتشر نشده، اما وزارت اطلاعات مدعی است که این افراد در چند روز اخیر با هدف عملیات تروریستی به صورت غیر قانونی وارد ایران شده اند. اصطلاح داعش مخفف نام گروهی است که خود را دولت اسلامی عراق و شام می‌نامد. گروهی که در جریان جنگ‌های داخلی دهه گذشته در سوریه سر برآورد. این گروه تابستان سال 1393 منطقه وسیع از شمال عراق و سوریه را اشغال و اعلام برپایه خلافت اسلامی کرد. خلافتی که سال 1397 در عملیات ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برچیده شد. اما هسته‌های باقی مانده از این گروه هر چند گاهی در کشورهای مختلف دست به عملیاتی عمدتاً انفجاری می‌زنند. از جمله شاخه موسوم به داعش خراسان که پایگاهش در افغانستان است و در سالهای گذشته به ویژه با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، در این کشور و همچنین پاکستان، عراق و ایران دست به عملیات زده است. طی سالهای اخیر دو حمله در شاه چراغ در شیراز و یک حمله در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، به داعش نسبت داده شد. این گروه مسئولیت دو انفجار روز 13 دی سال 1402 در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در شهر کرمان را بر عهده گرفت، انفجارهایی که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. داعش همچنین مسئولیت حمله سال 1401 به شاه چراغ در شیراز را بر عهده گرفت، اما مسئولیت حمله به همین مکان در سال 1402 را نپذیرفته است. تیر ماه گذشته وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از دستگیری عامل حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی و انتقال او به ایران خبر داد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
همچنان با بخش خبری 22 رادیو فردا با شما هستیم. اما در حالی که زیردریایی هسته‌ای آمریکا در منطقه خاورمیانه است، ناوگروه هواپیماپر آبراهام لینکن هم وارد منطقه شده و قرار جایگزین ناو هواپیمابر تئودور روزولت بشه. در مورد آرایش نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه همکارم الهه روانشاد با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در انستیتوی واشنگتن گفتگو کرده که با هم میشنویم.
پنتاگون امکانات نظامی زیادی رو به منطقه فرستاده به درخواست سنتکام و همینطور با توجه به نیاز امنیتی که اسرائیل با توجه به تهدید ایران داشته. الان چند سالی هست که آمریکا ناو هواپیما بر مستقر در منطقه نداره، بنا به تهدیدهای موجود تشخیص میده که این تحرکات رو انجام بده و ناو هواپیما بر رو از جای دیگه به خاورمیانه و محدوده عملیاتی سنتکام منتقل بکنه. در این مورد هم روزولت و ناو ابراهام لینکلن هم از منطقه پاسیفیک منتقل شدن به خاورمیانه. حضور ناو لینکلن به خاطر اینکه مجهز به یک اسکادران هواپیمای F-35C هست که به تازگی عملیاتی شدن در ناوهای هواپیمای آمریکا، خب یک امتیاز ویژه‌ای داره و میتونه در صورت نیاز یک توانایی تهاجمی قابل توجهی رو برای آمریکا داشته باشه، در کنار اسکادران F-22 و همچنین F-15 آمریکا که در منطقه هستن. و زیر دریای کلاس اوهایو ویژگی خاصی داره در ناوگان دریایی آمریکا، به خاطر اینکه یکی از 4 زیر دریایی آمریکایی هست که به 154 موشک کروز با کلاهکای متعارف مسلح هست و میتونه قدرت آتش بسیار قابل توجهی رو برای فرماندهان منطقه آمریکا به وجود بیاره و زیر دریایی میتونه بدون آشکار کردن موقعیت خودش تحرک داشته باشه و هر زمانی که نیاز باشه این 154 موشک کروز رو به سمت اهدافی تا بوری 1500 کیلومتر شلیک بکنه برای هدف قرار دادن اهداف استراتژیک ایران در صورتی که درگیری نظامی پیش بیاد تا مناطق مرکزی میتونه کفایت بکنه.
آقای ندیمی، این آرایش نظامی و این توان نظامی که شما ازش صحبت میکنید بیشتر دفاعیه، در دفاع از اسرائیل، یا تصور میکنید که یک آرایش تهاجمی هم باشه؟ چرا که نخست وزیر اسرائیل خواسته که آمریکا نه تنها در دفاع بلکه حتی در حمله به ایران هم همیار و همکارش باشه و شرکت کنه.
خب البته هر توان دفاعی در این حال امکان تهاجمی هم داره، ولی به طور مشخص موشک‌های کروز یک توان تهاجمی هستن. توان دفاعی میشه متمرکز باشه بر امکانات پدافند هوایی، یعنی ناوهای موشک انداز کلاس آرلی برک که به توانایی پدافند موشکی مجهز هستند و در شرق مدیترانه مستقرند، هواپیماهای جنگنده مثل F-22 و F-35 که میتونن به خوبی هواپیماهای بدون سرنشین در ارتفاع کم رو به تعداد زیاد در ارتفاع پایین تشخیص بدن و اطلاعات و موقعیت اونها رو هم برای درگیر شدن به وسیله خود این هواپیمای جنگنده و هم برای هواپیمای جنگنده دیگه مشخص بکنن و منتقل بکنن در یک محیط رزمش تحت شبکه. و سیستم‌های پدافند ضد موشکی که پنتاگون اعلام کرده در صورت لزوم به منطقه خواهد فرستاد، مثل پیتریوت، مثل تاد، که در مقابل موشک‌های میانبرد ایران میتونن موثر باشن. در این حال امکانات تهاجمی هم طبیعتاً وجود داره. همین هواپیمای F-18، هواپیمای F-35 و هواپیمای EA-18 که مخصوص جنگ الکترونیک هست، در صورت نیاز به هدف قرار دادن نقاطی در داخل ایران طبیعتاً مورد استفاده قرار می‌گیرن و همونطور که عرض کردم موشک‌های کروز یک توان صرفاً تهاجمی هست. در کنار توانایی ناو هواپیما برای لینکلن و همچنین روزولت و اسکادران‌های جنگنده‌ای که در منطقه مستقر شدن و هواپیماهای سوخرسان و هواپیماهای ایوکسی که احتمالاً به امارات منتقل شدن، میتونه توانایی تدافعی و در این حال تهاجمی قابل توجهی آمریکا در منطقه داشته باشه. تاکید پنتاگون و رهبری سیاسی آمریکا بر دفاع استش، دفاع از نیروهای آمریکا در منطقه، دفاع از اسرائیل در مقابل تهدیدهای ایران و گروهایی مثل حزب الله، ولی در این حال بر توانایی تهاجمی این امکانات در صورتی که این درگیری ها از حد خودش عبور بکنه و نیاز باشه که آمریکا و متحدینش در منطقه اقدامات تهاجمی انجام بدن، طبیعتا این تجهیزات میتونه بسیار قابل توجه باشه.
آقای ندیمی، تصور عمومی بر اینه که آمریکا به هیچ عنوان نمیخواد درگیر یک جنگ بشه و باز هم تصور عمومی بر این هست که این آرایش نظامی آمریکا بیشتر جنبه بازدارندگی داره. بازدارندگیش هم در مورد ایران ظاهراً عمل کرده، اما در مورد حزب الله چه؟ در مورد اون هم میتونه قدرت بازدارندگی داشته باشه؟
خب طبیعتاً هر امکان تهاجمی در درجه اول برای بازدارندگی استفاده میشه و هدف این هستش که از تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری بشه. این جزء سیاست‌های آمریکا در منطقه بوده و هست، ولی در صورتی که این بازدارندگی جواب نده و کار به یک درگیری مستقیم کشیده بشه، طبیعتاً از این امکانات استفاده خواهد شد. این که در مقابل ایران بازدارندگی عمل کرده باشه تا حالا به نظر میرسه که در معادلات و در محاسبات حکومت اسلامی این موضوع حتما لحاظ شده و خواهد شد و یکی از دلایلی که این اقدام ایران تا حالا انجام نگرفتن میتونه پاسخ سریع و محکم آمریکا باشه و طبیعتاً اسرائیل خیلی از بابتش حتما از آمریکا سپاسگزار هست و خواهد بود. اگر گروه حزب الله به اقدامات تهاجمی علیه اسرائیل دست بزنه، اقدامات عمده تهاجمی خود ما می‌بینیم که درگیری الان 10 ماهه که در جریان هست، ولی اگر این درگیری از یک حدی فراتر بره، طبیعتاً این نیروهای آمریکایی در منطقه وارد عمل خواهند شد. من فکر می‌کنم تصمیم اقدام تهاجمی آمریکا در لبنان تصمیم آسونی باشه برای سیاستمداران آمریکایی، ولی این تصمیم در صورت لزوم گرفته خواهد شد اگر اقدامات تهاجمی حزب الله از یک حدی فراتر بره.
صحبت‌های فرزین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در انستیتوی واشنگتن رو می‌شنیدید در مورد آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه. اما حالا نوبت میرسه به خلاصه خبرها. نگرانی ها درباره گسترش درگیری در خاورمیانه به خصوص بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل خطوط هوایی را بران داشته تا از برخی پروازها اجتناب کنند یا از مسیر هوایی خطرناک نگذرند. به گزارش رویترز، گروه هواپیمایی لوفتانزا آلمان از 27 اوت پروازهای خود به عمان و اربیل را از سر خواهد گرفت، اما تا 2 سپتامبر پروازهای خود را به تل آویو و تهران در تعلیق نگه می دارد و تا 30 سپتامبر نیز به بیروت پرواز نمی کند. در همین حال خطوط هوایی سنگاپور، بریتیش ایرویز و لوفتانزا ترجیح می دهند که پس از سالها از حریم هوایی افغانستان بیشتر عبور کنند، چون با توجه به درگیری های خاورمیانه گزینه نسبتاً امن‌تر است. این خطوط هوایی به طور فزاینده آسمان ایران و اسرائیل را خطرناکتر از حریم هوایی افغانستان می‌دانند. به گزارش رویترز، در نیمه دوم آگوست تعداد پروازها بر فراز افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7 بیشتر شده. کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل نتایج بررسی خود درباره ایران و چند کشور دیگر از جمله ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، عراق و بلاروس را اعلام کرد. میشل بالسرزاک، گزارشگر ویژه کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض نژادی، روز جمعه در یک نشست رسانه‌ای گفت که این نهاد نگرانی عمیق خود درباره نواقص اجرای عدالت در جمهوری اسلامی را ارائه کرده و انتظار دارد که حکومت ایران در یک سال آینده به پرسش‌های این کمیته پاسخ دهد. گزارشگر ویژه امور ایران در کمیته رفع تبعیض نژادی همچنین گفت که انتظار دارد جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی خود را جدی بگیرد. و بر اساس گزارش گمرک ایران، در 5 اول سال جاری بیش از 4,200,000 تلفن همراه به ارزش 966 میلیون دلار وارد کشور شده. در این گزارش گفته شده واردات تلفن همراه از طریق تجاری و یا مسافرتی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 10% کاهش یافته. در این مدت بیش از 4,000,000 تلفن همراه از طریق تجاری و حدود 130,000 تلفن هم از طریق مسافرتی وارد کشور شدند. و اما در خبری کوتاه، رسانه‌های دولتی روسی خبر دادند که گروهی از زندانیان روز جمعه در زندانی در منطقه ولگروت شورش کردند و در جریان درگیری دست کم یکی از کارکنان زندان کشته شده. این در حالی است که بنابر گزارش رسانه‌های روسیه، ساعتی بعد از این اقدام ماموران ویژه به این زندان یورش بردند و در جریان آن 4 زندانی شورشی کشته شدند و گروگان‌ها نیز آزاد شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی. اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دولت 14 خط و مشی سیاست خارجی دولت مسعود پزشکیان را تعامل عزتمندانه، کارکردگرا و فرصت محور با اروپا از موضع برابر و بر مبنای احترام متقابل استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای خونسازی تحریم‌ها و بالاخره کوشش برای رفع تحریم‌ها عنوان کرده. او در اولین مصاحبه‌اش به یک رسانه ژاپنی گفته ایران به دنبال مدیریت تنش با آمریکا و بازسازی روابط با کشورهای اروپایی، اما به شرط ترک رویکرد تخاصمی از سوی طرف مقابل. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن گفتگو کرده که با هم شنویم.
واقعیت این هست که آقای عراقچی در موضع و موقعیت دشوارتری هست حتی نسبت به زمانی که آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای رو شروع کردن. خاطرتون باشه که در اون زمان هم در یک کانال محرمانه بین ایران و آمریکا در عمان به هر حال پیشرفت‌های دیپلماتیکی صورت گرفته بود و دو طرف تمایل داشتند که وارد یک مذاکره جدی بشن و تقریبا راهکار پیش رو هم مشخص بود. امروز آقای عراقچی با وضعیتی مواجه هست که نه تنها بدبینی بسیار زیادی وجود داره به خاطر تجربه برجام که خود ایشون رو هم به هر حال تحت تاثیر قرار داد به نفع منفی، روابط ایران و غرب پیچیده‌تر و منفی‌تر به مراتب از اون زمان هست و در این حال بحران هسته‌ای و رفع تحریم در نظر گرفتن برای ایران هم جز اولویت‌های غرب به هیچ وجه نیست. علاوه بر این که مسائل هسته‌ای و فراهسته‌ای هم امروز به هم گره خوردن به این معنا که غرب به هیچ وجه تمایلی نداره که بخواد به ایران امتیاز اقتصادی عمده‌ای بده در شرایطی که ایران داره از یک سمت به روسیه در جنگش در حیات خلوت اروپا و اوکراین کمک میکنه و از سوی دیگه با گروه‌های نیابتیش در مقابل اسرائیل قرار گرفته و منطقه رو دچار نابسامانی کرده و بنابراین آقای عراقچی من فکر میکنم از موضع دفاعی هست که از غرب میخواد که از حالت تهاجمی خارج بشه، ولی همطور که عرض کردم واقعیت اینه که این فقط به گفته نیست بلکه نهایتاً در تغییر رفتار خواهد.
آقای واعظ، به هر حال فرقی که الان ما شاهد هستیم این هست که کسی وزیر امور خارجه شده حالا که دست کم برجام رو اسمش رو میاره، حتی اگر این توافق هسته‌ای امروز شاید بلا موضوع شده باشه از نگاه بسیاری با توجه به گسترش برنامه هسته‌ای ایران. ما در دولت آقای رئیسی شاهد بودیم که حتی به این گفتگوها گفته میشد مذاکرات برای رفع تحریم، حتی اسم برجام هم دیگه نمیومد. فکر نمی‌کنید که وجود یک کسی مانند آقای عراقچی که خود از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای بود در زمان دستیابی به برجام، این خود بتونه کمکی بکنه به این روند؟
ببینید، قطعا شخصی عملگرا و با تجربه مثل آقای عراقچی از قابلیت بسیار بالاتری برخوردار هست برای اینکه بتونه در دیپلماسی پیشرفت‌های ملموسی رو به دست بیاره. قطعا دیدگاهش نسبت به دنیا و غرب واقع بینانه تر هست، تجربه بیشتری هم از این کار داره نسبت به سلف خودش و همینطور آقای باقری که مذاکرات هسته‌ای رو پیش بردن در 3 سال گذشته. ولی عرض کردم این فقط مربوط به قابلیت‌های شخصی ایشون نیست، به هر حال ایشون در یک کانتکستی عمل می‌کنند و اون محیطی که ایشون قرار هست درش دیپلماسی رو پیش ببرن امروز با چالش‌های بسیار جدی مواجه هست و اینکه حوزه اختیار ایشون تا چه حد هست. آیا اگر مثل وزرای خارجه سابق به هر حال میدان غلبه بیشتری بر دیپلماسی داشته باشه، با توجه به گره خوردن مسائل برجامی و فرابرجامی که عرض کردم، به هر حال قابلیت هایشون اونقدر شاید کارساز نباشه و نیاز به یک طرح نوعی هست که فعلا نشانه ای بر این نیست که ایشون به دنبالش هست و یا اینکه قابلیت پیش بردن اون رو داره.
شما اشاره کردید به غرب که غرب هم تمایل آنچنانی به یک مصالحه در این مقطع با شرایطی که توصیف کردید نداره. چقدر به نظرتون انتخابات در آمریکا در ذهن تصمیم گیران در ایران هست برای اینکه ببینند قدم بعدی چه میتونه باشه؟
فکر میکنم تعیین کننده ترین عامل هست نتیجه انتخابات آمریکا بدون شک از دید مقامات ایران هم. به این عدد که واقعا ما با دو سناریو بسیار متفاوت روبرو خواهیم بود. در دولت خانم هریس به هر حال یک بازی با حاصل جمع صفر احتمالاً در قبال ایران دنبال نخواهد شد. این به معنای این نیست که رسیدن به یک توافق ساده خواهد بود، ولی به هر حال شانسی برای پیشرفت وجود خواهد داشت، در حالی که در دولت آقای ترامپ با بازگشت به رویکرد فشار حداکثری موانع بسیار جدی وجود خواهد داشت و در نهایت امر شاید ایران بتواند از یک دیپلماسی نمایشی شبیه کاری که کره شمالی در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ انجام داد استفاده بکنه، و اون فقط برای محدود کردن میزان ضرری است که در واقع آقای ترامپ متوجه ایران خواهد کرد، نه برای یک گشایش دیپلماتیک.
گفتگویی بود با علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن. اما شب پایانی مجمع ملی حزب دموکرات در شیکاگو برگزار شد و کامالا هریس رسما نامزدی این حزب رو برای انتخابات ریاست جمهوری پذیرفت. در این شب که افراد دیگری چون خانم وارن، سناتور ایالت ماساچوست همراه بودند، چهره‌های برجسته حزب دموکراتی از آمریکایی خواستند تا در انتخابات آبان ماه به خانم هریس رأی بدن. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
کامالا هریس در شب پایانی مجمع ملی حزب دموکرات این گونه نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پذیرفت.
من از طرف مردم، از طرف هر آمریکایی، بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، حزب و یا زبان اجدادیش، از طرف مادرم و هر کس دیگری که در مسیر یک سفر نامعلوم خود قرار گرفت، از طرف آمریکایی‌ها، مانند افرادی که با آنها بزرگ شدم، افرادی که سخت کار می‌کنند، رویاهای خود را دنبال می‌کنند و مراقب یکدیگر هستند، به نمایندگی از همه کسانی که داستانشان فقط در بزرگترین ملت روی زمین می‌تواند نوشته شود، نامزدی شما را می‌پذیرم تا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شوم. I accept your nomination.
خانم هریس در بخش دیگری از سخنرانی خود به موضوع اصلاح نظام مهاجرتی اشاره کرد و گفت:
من به عنوان رئیس جمهور لایحه امنیت مرزی را امضا خواهم کرد و می‌دانم که می‌توانیم هم میراث پر افتخار خود به عنوان یک ملت مهاجر عمل کنیم و هم سیستم شکست خورده مهاجرتی خود را اصلاح کنیم.
بخش دیگری از صحبت‌های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مسئله جنگ در نوار غزه برمیگشت. در حالی که مثل روزهای قبل تظاهرکنندگان حامی فلسطینی‌ها در بیرون محل برگزاری همایش شعارهایی در حمایت از برقراری فوری آتش بس می‌دادند، هریس در این رابطه گفت: At the same time, what has
happened in Gaza over the past 10 months is devastating. در این حال آنچه در 10 ماه گذشته در غزه رخ داده ویرانگر است. جانهای بیگناه بسیاری از دست رفته. مردم مستعصل و گرسنه که برای امنیت بارها و بارها فرار کردند. میزان این رنج دلخراش است. رئیس جمهور بایدن و من برای پایان دادن به این جنگ کار می‌کنیم تا اسرائیل از آزادی گروگان‌ها مطمئن شود. رنج غزه پایان می‌یابد و مردم فلسطین بتوانند به حق خود برای عزت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود برسند. And the Palestinian people can realize their right to dignity,
security, freedom and self-determination. روبرت گروس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در خصوص نطق خانم هریس به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: A lot of people don't know a lot about her.
گرچه او معاون رئیس جمهور بود، اما بسیاری از مردم آمریکا چیز زیادی درباره خانم هریس نمی‌دانستند. در نتیجه مهم بود که او درباره خودش بیشتر بگوید. ابتدا درباره زندگی شخصی و نحوه بزرگ شدنش گفت و در نیم ساعت پایانی هم به موضوعاتی که می‌تواند برای رأی دهنده مهم باشد، مثل نرخ مالیات، آتش بس در غزه و مسائلی از این دست صحبت کرد.
Talking about tax cuts, weighing into issues like ceasefire in Gaza that voters probably want to hear her views on.
او همچنین در خصوص چشمانداز کمپین انتخاباتی هریس و مناظره‌های انتخاباتی با دونالد ترامپ نیز گفت:
مناظره تو اندازه برای هری سخت‌تر است، چرا که هرچند ترامپ خیلی مناظره کننده ماهری نیست، اما او در این زمینه تجربه دارد و فضای تلویزیون را به خوبی می‌شناسد. فکر می‌کنم هریس در مناظره کار سختی خواهد داشت، هرچند شاید بهتر باشد او به جای اینکه درباره سیاست‌ها با ترامپ وارد بحث شود، همچنان به گذشته بپردازد.
با پایان نشست‌های چهار روزه مجمع ملی حزب دموکرات، حالا صحنه انتخابات آمریکا بیش از پیش روشن شده و دو نامزد در فاصله کمتر از 3 ماه مانده تا زمان برگزاری انتخابات، روزهای سختی را برای شکست دیگری و متقاعد کردن رای دهندگان آمریکایی در پیش خواهند داشت.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما میشل بالسرزاک، گزارشگر ویژه امور ایران در کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی، در کنفرانس مطبوعاتیش ضمن ابراز نگرانی عمیق این کمیته درباره نواقص اجرای عدالت و پیامدهای اعتراضات در ایران، گفت که سوالاتی رو در این ارتباط به جمهوری اسلامی ارائه کرده و انتظار داره که ظرف 1 سال پاسخ اونها رو دریافت کنه. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی روز جمعه 2 شهریور در کنفرانسی مطبوعاتی نتایج بررسی‌های خود درباره ایران، ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، بریتانیا، عراق و بلاروس را ارائه کرد. این کمیته پیشتر نیز در جریان نشست اخیر خود در ژنو پرونده این 7 کشور را بررسی کرده بود. در آن نشست کمیته از میزبانی دولت ایران از بیشترین تعداد پناهندگان در جهان تقدیر کرده بود، اما با این حال سوالاتی در مورد اقلیت‌های قومی، مذهبی و سایر اقلیت‌ها مطرح شد که به طور نامتناسبی تحت تأثیر واکنش جمهوری اسلامی ایران به اعتراضاتی که در پی جان باختن ژینا مهسا امینی در شهریور 1401 رخ داد قرار گرفتند. در این نشست مطبوعاتی میشل بالسرزاک، گزارشگر ویژه این کمیته در امور ایران، گفت که این نهاد عضو سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را درباره نواقص اجرای عدالت و پیامدهای اعتراضات به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است و انتظار دارد که ایران ظرف مدت 1 سال به سوالات این کمیته پاسخ دهد. گزارشگر ویژه کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی در امور ایران همچنین اظهار داشت که انتظار دارد جمهوری اسلامی تعهدات خود در چارچوب بین‌المللی را جدی بگیرد. میشل بالسرزاک همچنین از حضور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی برای گفتگو با این کمیته به عنوان جنبه این مثبت نام برد و گفت که نمایندگان این کشور به برخی از مسائل و نگرانی‌های این نهاد پاسخ داده‌اند و برخی توصیه‌های مشخصی به آنان ارائه شده است. وی تأکید کرد که به شما اطمینان می‌دهم که ما به پیگیری ادامه خواهیم داد و اینطور نخواهد بود که این پرونده را ببندیم و 5 یا 7 سال دیگر به آن بازگردیم.
I can ensure that we will not just close the file and return to it in 5 or 7 years.
میشل بالسرزاک در ادامه افزود که کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی تنها نهاد در چارچوب سازمان ملل نیست که به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد. او سپس با اشاره به یافته‌های کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران افزود که نهاد تحت ریاست او در انزوا عمل نمی‌کند و بخشی از اکوسیستمی است که همراه با تمام بازیگران دخیل از جمله جامعه مدنی فرصتی برای ایجاد تغییر دارد. پیشتر و در مرداد ماه کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرده بود که اقلیت‌های نژادی و دینی در ایران، به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور بی‌رویه و نامتناسب تحت تأثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال 1401 آغاز شد قرار گرفتند. در این گزارش به مواردی از جمله اعدام‌های فراغذایی، استفاده غیر ضروری از نیروی مرگبار، دستگیری خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت اشاره شده که بسیاری از آنها به گفته این کمیته مصداق جنایت علیه بشریت هستند.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کشور کمتر از یک هفته مونده به شروع بازی‌های پارا المپیک پاریس، شعله‌های مشعل این بازی‌ها روز شنبه در بریتانیا روشن میشه. جایی که این بازی‌ها پس از پایان جنگ جهانی دوم متولد شد. قراره که این مشعل بعد از ورود به فرانسه در یک سفر نسبتاً سریع در حدود 50 شهر فرانسه گردانده بشه. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
در مجموع 12 مشعل از جمله مشعل اصلی به مدت 4 روز از روز یک شنبه تا 4 شنبه آینده در سراسر فرانسه قبل از رسیدن به پاریس و دیگ المپیک که در قلب باغ تویلقی قرار دارد خواهند درخشید. بازی‌های المپیک به مدت 13 روز از 6 تا 18 شهریور با حضور 4400 ورزشکار از 184 کشور جهان در 22 رشته ورزشی در پاریس برگزار خواهد شد. فرانسه برای اولین بار میزبان بازی‌های پارالمپیک است، اما اولین دوره این بازی‌ها یا دست کم شکل گیری آن به سال 1948 باز می‌گردد، زمانی که یک عصب‌شناس آلمانی رویدادهای ورزشی را برای معلولان جنگ جهانی دوم سازماندهی کرد روی صندلی‌های چرخدار در بیمارستانی در شمال غربی لندن. حالا دقیقاً از همین مکان است که مشعل این بازی‌ها طی مراسمی در بعد از ظهر شنبه با حضور رئیس کمیته برگزارکننده المپیک پاریس و همچنین رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک روشن می‌شود. این مشعل روز بعد از طریق تونل مانش به فرانسه خواهد رسید، اما در شمال فرانسه مراسمی که برای ورود مشعل در نظر گرفته شده به دلایل امنیتی بسیار محدود خواهد بود. 11 شعله دیگر نماد 11 روز رقابت پس از مراسم افتتاحیه به طور همزمان در شهرهای استراسبورگ، مونپلیه یا حتی یک شهر کوچک در جنوب فرانسه روشن خواهند شد و به سمت پاریس به راه می‌افتند و در راه از برخی شهرهای فرانسه عبور می‌کنند. در این مسیر ورزشکارانی که پیشتر در پارالمپیک قهرمان شدند مشعل را به دست خواهند گرفت. اما در پاریس 13 شعله روز یکشنبه به مناسبت 80 سالگرد آزادی پاریس در جریان جنگ جهانی دوم روشن خواهد شد. برخی از هنرمندانی که در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک نیز حضور داشتند و همچنین مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز ایرانی فرانسوی در این مراسم حضور خواهند داشت. خانم ساتراپی پیشتر فرش المپیک را طراحی کرده است. او درباره طراحی این فرش به خبرگزاری فرانسه گفته است:
من می‌خواستم از سبک نقاشی سیلوئت استفاده کنم، چون نمی‌خواستم در یک قومیت خاص باشم. سیلوئت یک انسان شبه یک انسانه، صرف نظر از اینکه از چه قومیتی باشه، صرف نظر از اینکه شما چه کسی هستید.
اما چرا یک هنرمند ایرانی فرانسوی برای چنین کاری انتخاب شده؟ خانم ساتراپی میگوید که هنر فراتر از هر ملیت و قومیتی است.
پیش از هر چیز نباید فراموش کرد که من در فرانسه خیلی خیلی طولانی تر از کشور خودم ایران زندگی کردم. تمام دوران بزرگسالیم رو من در فرانسه زندگی کردم. تمام دوران حرفه‌ایم رو، هر کاری که کردم در فرانسه بوده. بنابراین فرانسه کشور من هم هست. این زیبایی فرانسه است. من قبلا به این سوال فکر کردم که فرانسوی بودن چیه؟ بهترین پاسخ اینه که فرانسوی بودن اینه که دقیقاً این سوال رو از خود نپرسیم. وقتی من رو انتخاب کردند، در واقع این سوال رو از خود نپرسیدند. اونها من رو به عنوان یک هنرمند میبینند که میتونم این کار رو انجام بدم و از اینکه چنین چیزی رو نمایندگی میکنم بسیار خوشحالم.
بازی‌های پارالمپیک طی مراسمی در خیابان معروف شانزلیزه پاریس برگزار خواهد شد. حدود 2,500,000 بلیت برای این رویداد در نظر گرفته شده که تا روز چهارشنبه گذشته بیش از 1,750,000 آن به فروش رفته است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما میتونین تصور کنید که در دنیای حیوانات برخی گونه ها همدیگر رو به نام صدا بزنن؟ پیش از این مطالعات نشون داده بود که دولفین های بینی بطری با صداهای سوت مانند با مخاطب خاص خودشون علامت صوتی رد و بدل میکنن، اما حالا مطالعه جدید نشون میده که فیل ها احتمالاً با تولید صداهای خاص با یکدیگر ارتباط میگیرن و شاید نام یکدیگر رو صدا بزنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
ظاهرا فیل ها در حیات فش برای خود اسم دارند.
به گونه‌ای که به نظر می‌رسد هم نوعانشان برای مخاطب قرار دادن یا برای صدا زدن آنها از این اسم‌ها استفاده می‌کنند. فیل‌های وحشی به نظر می‌رسد با ایجاد صداهای خاص و قرش مانند اصواتی را به وجود می‌آورند که در حکم اسم و نام فیل دیگر باشد. درست مانند نام‌هایی که انسان‌ها برای مخاطب قرار دادن هم از آن استفاده می‌کنند. این یافته یک مطالعه جدید است که در ماهنامه علمی بومشناسی و تکامل متعلق به گروه انتشاراتی نیچر منتشر شده است. صداهای شیپور مانند فیل‌ها صدایی شناخته شده است. اما آنگونه که مایکل پاردو، زیستشناس دانشگاه ایالتی کلرادو و از پژوهشگران و نویسندگان این مقاله میگوید، این صدا ناگهانی تولید می شود و بیشتر معادل جیغ زدن یا خندیدن است. او در این حال به این نتیجه رسید که اگر فیل‌ها نامی داشته باشند، این نام و اسم به نحوی در غرغرهای ثابت و با فرکانس پایین در نزد دیگر فیل‌ها رمزگذاری و رمزگشایی می شود. فیل‌ها این صداهای خاص را در انواع موقعیت‌ها ایجاد می‌کنند. برای احوال پرسی با اعضای خانواده یا دلداری دادن به بچه‌ها و برقراری ارتباط با دیگر اعضای خانواده در فاصله‌های دورتر. مایکل پاردو و همکارانش نزدیک به 470 مورد از این تماس‌های صوتی فیل‌ها را در کنیا ضبط کردند. به ازای هر تماس ضبط شده، هویت فیلی که سر و صدا می کند و همچنین بر اساس موقعیت فیلی که مورد خطاب قرار گرفته بود ثبت شد. تیم تحقیقاتی از یادگیری ماشینی استفاده کرد تا ببیند آیا این صداها حاوی اطلاعات شناسایی و اساساً یک نام هست یا نه، تا مدل کامپیوتری اونها بتونه استفاده از این صدا رو برای پیشبینی دقیق گیرنده تماس یاد بگیره. به نوشته مایکل پاردو، آنچه که اونها دریافتند اینه که مدل آنها قادر به شناسایی گیرنده تماس صحیح در بیش از 27% مواقع بود. سپس محققان کار میدانی انجام دادند تا ببینند آیا از میان 16 فیل ماده و یک فیل نر امکان دارد اسم خود را تشخیص داده و به ضبط‌هایی که حاوی آن صداها هستند واکنش نشان دهند. معلوم شد که فیل‌ها عموماً می‌دانستند که واقعاً چه زمانی یک پیام برای آنها فرستاده شده که نشان می‌دهد حاوی چیزی شبیه یک نام یا اسم است. وقتی اون صداها را شنیدند، با سرعت بیشتری به بلندگوها نزدیک شدند. اونها همچنین یک پاسخ را با سرعت بیشتری صدا کردند و تماس‌های بیشتری را پاسخ دادند. با این حال تاکنون هیچ کس نتوانسته دقیقاً بفهمه که چه ویژگی صوتی در زمزمه ها با فرکانس پایین یک فیل ممکنه معادل یک نام باشه. شاید تصور کنیم که برای فیل ها اسم دقیقاً مانند انسان ها کار میکنه، اما لزوماً اینگونه نیست. مایکل پاردو میگه انسان و فیل 10 میلیون سال قبل مسیر تکاملی متفاوتی رو پیش گرفتند و برای هر شناختی از فیل ها باید این مسیر رو در نظر گرفت.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما گزارشی داریم برای طرفداران سبزیجات و غذاهای سالم. هویج یکی از سبزیجات پرخاصیت و محبوبیه که دارای طیف گسترده‌ای از خواص درمانیه. در همین زمینه همکارم هومن عسکری گزارشی داره که با هم میشنویم.
با هر متخصص تغذیه یا پزشکی که صحبت کنید، برایتان از فواید سبزیجات خواهد گفت. اما گروهی از پژوهشگران میگویند بشر تاکنون به یک عضو خانواده سبزیجات به اندازه کافی توجه نکرده. چرا که بنابر پژوهش این گروه که جزئیات تحقیقشان در همایش تغذیه در شیکاگوی آمریکا ارائه شده، خوردن 3 وعده هویج اطلس یا همان بچه هویج در هفته به میزان قابل توجهی منابع مغذی به بدن میرساند. پژوهشگران دستاندرکار تحقیق یاد شده میگویند به دنبال آن هستند که به مردم بگویند با برداشتن گام‌های کوچک می توانند سلامت خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند. مری هارپر سیمنز از دانشگاه سنفورد در گفتگو با شبکه CNN درباره جزئیات سفارش اخیر پژوهشگران توضیح داده که منظور از هر وعده هویج حدود 12 عدد بچه هویج یا حدود 100 گرم و یا نصف فنجان هویج است. دانشمندان در بررسی خود بین دو گروه مقایسه ای انجام دادند. یک گروه به مدت 4 هفته هفته‌ای 3 وعده هویج مصرف کردند و گروهی دیگر به جای هویج از مکمل مولتی ویتامین استفاده کردند. بعد از این مدت پژوهشگران دریافتند که منابع مفید در بدن افرادی که هویج مصرف کرده اند به میزان چشمگیری از دیگران بیشتر بود. آنتی اکسیدان های طبیعی و کارتنوئیدها از این جمله بودند. کارتنوئیدها در تقویت سیستم ایمنی بدن انسان نقش مهمی دارند. دکتر سورش ماتیوز، سرپرست تیم دانشمندان در این پژوهش، تاکید می‌کند که این باور که مصرف مولتی ویتامین برای حفظ سلامت کافی است، باور نادرستی است. به گفته او، مصرف توأم مکمل‌های غذایی و سبزیجات و هویج برای افزایش سطح کارتنوئید در بدن لازم است. اما در این حال که هویج به تنهایی منبع بسیار مهمی از مواد مورد نیاز بدن اعلام شده، متخصصان میگویند مصرف سبزیجات در کل از بروز بیماری‌های قلبی، برخی سرطان‌ها، دیابت و چاقی پیشگیری می‌کند. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد این توصیه پدر و مادرها به بچه‌ها درباره خوردن همه رنگین کمان سبزیجات حالا دلیل محکمتری دارد که نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان هم باید از آن پیروی کنند.
گزارش هومن عسکری رو در مورد هویج میشنیدید. اما در خبری ورزشی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران مقابل ملوان بندرانزلی با تساوی 2-2 متوقف شد. آبی پوشان که به دلیل بازسازی استادیوم آزادی به قزوین رفته بودند، دو بار از ملوان عقب افتادند، اما هر دو بار از روی نقطه پنالتی نتیجه رو برابر کردند. همینطور باید بگم که بازی سوباهن و هوادار هم بدون گل به پایان رسید. اما به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. توصیه می‌کنم که سری به پادکست‌های رادیو فردا هم بزنید و بنا به سلیقه یک دونه انتخاب کنید و بشنوید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.